کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی ایلیک من ربک.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت وإذا النفوس زويت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
شبکه رادیویی قرآن آمادگی دارد جهت انعکاس هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی و محافل نهادهای قرآنی همکاری لازم را به عمل آورد. علاقمندان می توانند در این خصوص به شماره 0910-899-4564 پیامک ارسال فرمایند. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
دوستان شبتون بخیر، سپاس از توجه و همراهی صمیمانه شما. لحظات بسیار خوب و آرامی رو برای تمامی شما خواهران و برادران مؤمن و قرآن دوست آرزومندم. تا ساعت 22، کمتر از یک ساعت دیگر، توفیق داریم تا در خدمت شما خوبان باشیم. انشاءالله آنچه که از ساعت 14 تا این لحظه در فواصل مختلف به شما خوبان هدیه کردیم مورد توجه، عنایت و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. شنونده برنامه اشراق باشید با اجرای همکارم جناب آقای نصرآبادی و به کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین لطفی زاده به مناسبت شب ولادت امام محمد تقی علیه السلام تقدیم شما بزرگواران خواهد شد.
من که تشنه این حریم روشنم جز در شما کی درید گرزنم با محبت آل طه در امانم روز محشر گرچه من همین گدای روسیا هم دل خوشم که مهرتان شود پناهم جز شما من از خدای خود نخواهم عشقتان را از ازل به سینه دارم سرز خاک اهل بیت بر ندارم یون فی دونی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سلام و سلام در شب و روزی که سراسر سلام است به برکت ماه مبارک رجب و به برکت سال روز میلاد امام محمد تقی حضرت جواد علیه آلاف التحیه و ثنا خدمت شما عزیزان همراه رادیو قرآن و سلسله برنامه‌های اشراق. اشراق امشب توفیق این رو داره که همراهی شما رو در چنین ساعات و دقایقی که سراسر نور و برکت و رحمت حضرت حق هست به طور مضاعف، به طور خیلی خیلی در دسترس‌تر، قابل استفاده‌تر، فراگیرتر از هر لحظه و ساعات دیگری در خدمت شما باشه. و به بهانه این ایام از ماه مبارک رجب و سال روز میلاد امام جواد علیه السلام هم عرض تبریک مجدد داشته باشم خدمت شما، هم عرض بکنم که ساعت و دقایقی رو انشاءالله با جناب حجت الاسلام محمد لطفی زاده عزیز که قبول زحمت کردن به عنوان کارشناس مذهبی، من در شب لیلة الرقایب که برنامه اشراق رو در محضرشون بودم قول این رو گرفتم که امشب هم خدمتشون باشیم و به محضر شما برسیم و از محضرشون استفاده بکنیم ان شاء الله.
بعد از را ولی الله تو شب پر از ستاره، به خدا که ز قدمهاش، به خدا که ز قدمهاش برکت داره میباره، شب شادی سلطانه، شب جلوه یزدانه، توی سینه توفان یا جواد الامه، توی وادی شیدایی روی موجای دریایی میخونه دل زهرایی
یا جواد لطفی زاده. عرض ادب و سلام دارم آقا، تبریک عرض میکنم و طاعت عبادات قبول انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن و برنامه اشراق. بنده هم میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله همه ما از برکات و فضائل این شب و روز مبارک بهره مند باشیم. در خدمتتون هستم
انشاءالله.
اجازه یا جواد الامه، دلا در طمع عاشق، سینه ها داره میکوبه، شده دیده ها مجذوبه یا جواد الامه، شب سوره تکبیره، رو لب همه تکبیره، رو قاب سینه تصویره یا جواد جذبه اون نگاه تو حیدریه، حیدری جذبه اون نگاه تو حیدریه، همه میگن که آقا مادریه، مادریه همه میگن که آقا مادریه، کار آقا ز ازل دلبریه، دلبریه کار آقا.
خب اجازه فرمایید که چون فرصت این برنامه اشراق خیلی فرصت طولانی نیست، خیلی سریع خواهش کنم و اجازه بگیرم از شما خانم ها آقایان و از حاج آقای لطفی زاده هم خواهش کنم که بریم سراغ عرایضی که بنده خدمتشون دارم و توضیحات ایشون انشاءالله. من حاج آقای لطفی زاده وقتی نگاه میکنم به عنوان یک نفر رسانه‌ای به طور خاص، میبینم یه موقعی فقط کسانی که به طور تخصصی در حوزه رسانه یا خودشون تولید کننده بودن یا مخاطب بودن در مرز رسانه ها بودن. در قرن گذشته میلادی و حتی شمسی خب رسانه ها گسترش پیدا کردن، اما در چند سال اخیر، نهایتاً میتونم بگم در 10 سال اخیر، نهایتاً چنان شدت رشد و فراگیری این رسانه ها بیشتر شده و چنان در دسترس هر به قول معروف سطحی از اجتماع، با هر سطحی از اطلاعات، با هر سطحی از سنین و یا جنسیت ها، هر گروه و دسته ای قرار گرفته که دیگه نمیتونیم الان بگیم که آقا کسی هست که در معرض رسانه و در معرض اطلاعات ناشی از رسانه و از طریق رسانه نباشه. خب یه موقعی ممکن بودش که ما بگیم که آقا مثلا فلان کتاب جزء کتب زاله است، فلان مطلب جزء چیزایی هستش که اگر کسانی در معرضش قرار بگیره ممکن است که گرفتار خطا و اشتباه بشن و از مسیر حق منحرف بشن، بنابراین یک محدودیت هایی از این جنس ایجاد میکردیم. ظاهرا این دیوارها دیگه خیلی قابل در واقع اجرا نیستند به دلیل همین فضایی که عرض کردم. باز ممکن استش که ما به عنوان یک مخاطب و یک گروهی بیان بگیم که آقا ما اصلا باید خودمون رو کلن از این چیزا دور کنیم برای اینکه به خطرات احتمالیش گرفتار نشیم. ظاهرن به نظرم میرسه که سیره ائمه ما به طور خاص معصومین علیهم السلام و حالا به طور اخصش جناب حضرت رضا و فرزند گرامیشون حضرت جواد علیهم السلام که در یک دوره‌ای هستن که تعاملات دانشی و شبه دانشی هر دوتاش، یعنی کسانی خب اهل علم هستن ممکن استش که ضعف یا نقصی داشته باشن، کسانی هم هستن که تولید شبه علم میکنن، یعنی ظاهرش علمیه ولی باطنش پوچه، غلطه، منحرفه. در اون زمانم ظاهرن بوده، حالا شاید شدت رسانه‌ای به الان بنز نبود، ولی باز ازش فرار نکردن و خودشون در معرض این گفتگوها قرار دادن و قوت لازم رو خودشون که داشتن هیچی به بعضی از شاگردانشون هم آموزش دادن، برای در واقع در معرض چنین گفتگوهایی قرار گرفتن. آیا این برداشت من درست هست یا نیست و به همین نسبت در واقع ما چه بهره ای از این وجه و این بخش از سیره حضرت جواد علیه السلام میتونیم داشته باشیم؟
بله خب امام جواد علیه السلام،
خواهش مفصل مقدمه عرض کردم
کردیم. بله خواهش میکنم. امام جواد علیه السلام مستحضرید یک الگوی بسیار مناسب و کامل، البته برای همه اقشار به ویژه جوان هاست. من امشب به نظرم میاد که جوانترها اگه بیشتر این برنامه رو گوش بدن
ایشالله
خیلی بهتره.
پس چرا... من گوش ندم دیگه.
نشواش باش باش جوان هستی.
سلامت
باش. عرض کنم محضرتون که امام جواد علیه السلام 25 سال عمر مبارکشون بوده، اما مبتکر بحث آزاد اجتماعی به تعبیر رهبر معظم انقلاب بودن. این بیان رهبر معظم انقلاب کیه؟ سال 1360. شما یه خوردم زمانه رو در نظر بگیرید و نوع اندیشی، بله، و شما ببینید دغدغه
رهبر در اوج
تو چه شرایطی،
به قول معروف جنگ و دعوای داخلی و ترورها
اون همه فتنه ها و بله. ببینید اون موقع در بیانات رهبر معظم انقلاب هست که امام جواد علیه السلام، البته درست بقیه ائمه اطهار علیهم السلام هم مناظراتی داشتن، بحث آزاد داشتن، اما اینکه یه نفر جمع بکنه تعدادی که اونها مدعی ان و اونها رو باهاشون حاضر بشه بشینه و مغلوب بکنه و حرف حق رو بتونه به کرسی بنشونه، برای اولین بار امام جواد علیه السلام این کار رو به ویژه و به خوبی انجام دادن. بنابراین به تعبیر درسته ایشون مبتکر بحث آزاد اجتماعی امام جواد علیه السلام هستن. خیلی امام با عظمتی هم هستن. من یه نکته مهمی راجع به عظمت امام جواد علیه السلام هم اینجا خوب عرض بکنم که در یکی از دعاهای ماه مبارک رجب، امام زمان ارواحنا فداه به واسطه نائب خاصشون شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی که از نواب خاص حضرت بود، یه دعایی رو فرمودن که این دعا اولش با نام امام جواد علیه السلام شروع میشه. و حالا این نه تنها این خودش نکته مهمی است، بلکه این دعا این شکلیه: اللهم اینی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی. یعنی امام زمان ارواحنا فداه میفرمایند که من امام زمان به واسطه امام جواد علیه السلام و البته امام هادی علیه السلام که بعد فرمودن و ابنه علی ابن محمد المنتجب، چون یه نقلی هم هست که ولادت امام هادی علیه السلام به یه نقلی در رجب بوده.
بله،
البته الان چیزی که مشهوره این نیست در تقویم،
ولی خب
امام.
این دعا میتونه خودش
یه سندیت که برای یکی از اون سند هاست که اون نقل رو تقویت میکنه. بله، بله. شبسا حالا این تکش مهمه، فرمود و اتقرب به ما الیک خیر القرب، من به واسطه امام جواد علیه السلام، من امام زمان به واسطه امام جواد علیه السلام، به واسطه امام هادی علیه السلام به جانب پروردگار متعال تقرب میجویم به بهترین تقربی که میشود. خب این عظمت امام جواد علیه السلام نشون میده. این میشه الگوی همه ما. وقتی امام زمان علیه السلام اینطور وسیله تقرب قرار میدن، یعنی من آدم عادی کف جامعه باید زندگیم رو تنظیم میکنم بر مدار امام جواد علیه السلام.
یک وجیه نزد حضرت حق، حضرت صاحب زمان به خودش وجیه دیگری رو واسطه فیض حضرت حق میکنه.
بله. خب حالا این الگوی با عظمت در رفتار اجتماعیشون چه روشی داشتن؟ آیا جز این بود که با مخالف طوری برخورد میکردن که یک، حق معلوم بشه؟ دو، باطل او هم نمایان بشه؟ سه، ادب و احترام رعایت بشه؟ چهار، مخاطب این گفتگو و این مناظره درست حق رو برداشت بکنه؟ و در آخر نمایش قدرت اسلام در این که از بیان حق بتونه دفاع بکنه رو هم در طول تاریخ ثبت کردن. ما امروز همین رو نیاز داریم. امروز اگه قرار ما به عرصه جهاد تبیین که دغدغه رهبر معظم انقلاب هست، فرمایش ایشون هست، واجب قطعی و فوری هست، بخوایم وارد بشیم، جز این است که به اون شبه علمایی که شما فرمودید باید وارد بشیم و جواب بدیم. جز این است که من باید راه دسترسی درستی فراهم بکنم برای اینکه جامعه پاسخ شبهاتش رو پیدا بکنه. جز این است که من باید شرایطی فراهم بکنم که صاحب حق نکته مبتنی بر حق خودش رو به گوش مخاطب به خصوص جوان برسونه. هیچ راهی جز این نیست.
پس اصلا فرار که اصلا دیگه موضوعیت نداره، بلکه بیتفاوتی هم حتی موضوعیت نداره.
حتی میخوام بگم که... به تعبیر باز قریب به مضمون رهبر معظم انقلاب که فرمودن، اینجا نه تنها دفاع نمیخوایم، تهاجم میخوایم. شما دستتون پره، شما وقتی دستتون پره چرا باید دفاع کنید؟ چرا باید منتظر کنشی از طرف مقابلی که باطله چه بسا باشید که واکنش نشون بدید؟ شما میتونید حرف حق رو با یک ایده جدیدی مطرح کنید و غلبه بکنید بر فضای اجتماعی. حالا من تهاجمم میگم نه به معنی که ما دست اندازی کنیم به دیگران،
نه
غالبا معلومه،
یعنی منظورم اون ایده کنید
اصلا بل. اون ایده درست رو باید بریم مطرح کنیم. و اتفاقا امروز نیاز مهم دنیا، نه فقط ما، آزاداندیشی است و پاسخ به شبهاتی که دشمن داره دائما تولید میکنه. و چه بسا امروز سرعت تحولات و شبهاتی که تولید میشه از سرعت تبیین و اینها هم ممکنه پیشی گرفته باشه. پس ما هم باید بله ما هم باید تلاشمون رو بیشتر بکنیم. حتما اگر سیره امام جواد علیه السلام برای ما مبنا باشه، به سراغ آزاداندیشی و رواج پاسخ صحیح به شبهات دادن هم انشالله خواهیم رفت.
خب من فقط یه نکتهی ذهنم رو درگیر کرد در لابلای صحبت شما، که اجازه میگیرم تو بخش بعدی صحبت سراغش بریم و اون هم از محضرتون استفاده کنیم و روشن بشه انشالله. شما خانم ها آقایان قرآنی که در این ساعت برنامه اشراق از رادیو قرآن رو دنبال میکنید، شنونده توضیحات جناب تجدد اسلام محمد لطفی‌زاده به بهانه شب میلاد حضرت امام جواد علیه السلام هستید، در رابطه با فضای آزاداندیشی که یکی از وجوه سیره و روش زندگی و در واقع بندگی حضرت در محضر حق بوده است و انشاءالله بتواند برای ما هم نمونه الگوی مناسبی باشه. همچنان با هم همراه خواهیم بود.
والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
همچنان از رادیو قرآن با اشراق و ویژه برنامه شب میلاد حضرت امام جواد علیه السلام در محضر شما عزیزان هستیم و در همراهی با جناب حجت الاسلام محمد لطفی‌زاده، کارشناس محترم مذهبی و قرآنی، که همراهی ایشون انشالله مفید فایده خواهد بود. من خودم خیلی بهره‌مند شدم و خواهش می‌کنم شما هم این همراهی را دست ندید. جناب آقای لطفی‌زاده، شما در بخش قبلی صحبت‌ها اشاره کردید که آقا ما به شبهات پاسخ بدیم، مثلا فرار نکنیم ازشون، تبیین کنیم و و و یه چیزی ببینید، خود کلمه آزاداندیشی و این اصطلاح یک مفهومی رو در دل خودش داره، اگر بخواهیم مفهوم آزاداندیشی رو واقعا قبول کنیم به عینه، اون هم این هستش که من خودم ها باید آزاداندیش باشم، نه اینکه فقط قائل به این باشم که دیگران در ابراز عقیده آزاد باشند. یه بخشش اینه، بله، دیگری در ابراز عقیدهش، در مسیر درست، در بستر درستش، نه اونجایی که میخواهد به قول خودمون بازیگری بکنه، نه اونجایی که میخواهد، نه اونی که دنبال حقیقت هست ولی نظر متفاوتی داره، حتی نظر مخالفی داره با من، اون اجازه داره که مطلبشو بگه و در معرض نقد قرار بده. خب این وچه دیگرش نستش که منم باید سیگه قائل به این باشم که حرف من، نظر من میتواند نقد بشه و حتی شاید یه جای اشتباه بکنم. اون پیشفرضی که در بخش قبلی گفتید یه جاهایی ممکنه کار دستمون بده. یعنی چی؟ یعنی من فرض بکنم که آقا من میخواهم بروم دیگری رو از خطا و اشتباه خارج کنم. یعنی چی؟ پس من حتما نظرم درسته. من اصلا قرار نیستش نقد بشم. من اصلا قرار نیستش با او دیالوگ و به اصطلاح گفتگو برقرار کنم. قرار نیستش که هیچی از حقیقت نزد او باشه. فرض ذهنی خیلی از کسایی از ماها که ممکن استش که میخواهند وارد این فضای آزاداندیشی بشوند از این جنسی که اصلا آزاداندیشی نیست دیگه. فقط تهش قبول کردم حالا اونم حرفشو بزنه برای اینکه من بتونم جوابشو بدم. میدونید اینطوریه واقعا؟
ببینید در آزاداندیشی اون چیزی که از سیره امام جواد علیه السلام به دست میاد اینطوری باید ما به این موضوع نگاه کنیم که من تحقیق کردم و قراره با الگو گرفتن از امام معصوم علیه السلام، بله امام معصوم علیه السلام حق مطلقه،
بله
او هیچ بسیس. اما حالا من میخوام با الگو گرفتن از زندگی امام جواد علیه السلام حق، بله، رو تبیین کنم.
بله
اولین پلش اینه که خودم باید برم دنبال حق و برای من اول شبهات خودم برطرف شده باشه، من به حقیقت رسیده باشم یا درکی از حقیقت داشته باشم.
بله.
و بعد برم مبنای طرف مقابل رو هم ضمناً بررسی کنم ببینم مبنای او چیست، نه اینکه بدون اینکه سخن او رو بشنوم یک طرفه فقط بگم هر چه که من میگم فقط درسته و نیازی به شنیدن سخن مخالف نیست. نه، سخن مخالف رو هم باید شنید و بعد نقد کرد. اساسا نقد کردن بدون شنیدن مثل کسی است که فیلمی رو بخواد نقد بکنه
بدون که دیده باشه.
اما میگن شما خودت دیدی، بگه نه من اصلا فیلمو ندیدم. آه. خیلی چیز متضاد دیگه.
عجیبه اصلا. آره نمیشه. شما متضاده.
البته یه مرزی در آزاداندیشی هست که اون باید رعایت بشه و اگه نشه جامعه به سمت برهم خوردن امنیت روانیش میره و اون مرز چیه؟ چارچوب شرع و قانون. مثلا ما الان تو کشور خودمون عرض میکنم،
بله،
ما الان تعریفمون از آزاداندیشی و آزادی بیان آیا این است که چارچوبهای قانونی رو زیر پا بگذاریم یا چارچوبهای شرع رو زیر پا بگذاریم؟ ابداً. معلومه که آزادی بیان به این معنا که من هنجارهای جامعه رو زیر پا بگذارم اساساً به رسمیت شناخته نمیشه در چارچوب اون چیزی که ما اعتقاد داریم. هیچ جای دنیا هم حتی اگر اصلا بحث دین مطرح نباشه اجازه نمیدن کسی هنجارها رو به هم بزنه یا باورهای اونها رو ولو اینکه اصلا واقعی نباشه. من مثال غیر دینی بزنم، همین الان تو دنیا یه استاد دانشگاه بخواد راجع به یه قضیه‌ای که تازه اصلا معلوم نیست 100% درست یا نیست، اصلا معلوم نیست این طرفش حقیقت داره یا اون سوی اون حقیقت داره، مثل هولوکاست، آیا اجازه میدن آزادانه صحبت کنیم؟ نه، چون اونا یه باوری دارن، حالا این باور درسته یا غلطه ولی روش می ایستن. ما که باور حق داریم، وقتی یه باور حق داریم که اسم شرع مقدس اسلامه و یک میثاقی داریم در کشورمون به اسم قانون اساسی که منطبق بر شرع است و برگرفته از مسائل شرعی ما و اصول و چارچوب‌های شرع مقدس است، اونو باید رعایت کنیم. این مرز اگر رعایت بشه بل آزادی بیان چیز خوبی است. اتفاقا جالب عرض بکنم که رهبر معظم انقلاب سال 1397
ماله.
یه بیانی دارن که نشون میده اگه اتفاقا آزادی بیان و آزاداندیشی نباشه اون جامعه جامعه پیشرفته نخواهد شد. یعنی اصلا نیاز داریم برای اینکه رشد کنیم، برای اینکه پیشرفت کنیم به آزادی بیان. من این بیان رهبر معظم انقلاب رو یک جمله بازخوانی بکنم، فرمودن اگر در جامعه آزادی فکر، آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی عمل بله. وجود نداشته باشد رشد در جامعه متوقف می شود. این خیلی نکته مهمیه. البته همون سال باز در بیانات دیگری فرمودند که هر کسی ادعا کنه تو این کشور که من به خاطر عقیدم مورد فشار قرار میگیرم و به من تعرض میشه این واقعیت نداره، اما اگر چارچوب قانون اساسی و شرع رو زیر پا بگذاره خب بله این آزادی بیان پذیرفته نیست. بنابراین ما اینو باید دقت کنیم، آزادی بیان به معنای این که ما امنیت روانی جامعه رو زیر پا بگذاریم نیست. من اگر فرصت بود این آسیب رو انشالله منطبق بر قرآن کریم هم در یک نکته محضرتون بیشتر توضیح خواهم داد.
اصلا من حالا فقط اجازه بدید که موضوعمون آسیب شناسی نباشه، بلکه اساسا ببینید آسیب شناسی یعنی این که آقا موانع درست اتفاق افتادن یه چیزی چیا هستش، اما کنار موانع ما مقتضیات و زمینه‌های درست هم داریم. یعنی حالا اصلا موانع یه چیزی رو برطرف کردیم، درست آمدیم یه زمینی رو مثلا پستی بلندی داشته تسطیح کردیم، حالا آماده ساخت هست، اما اگر مصالح نداشته باشیم که خب با ساخت انجام نمیشه، فقط موانعش از بین رفته. من فکر می‌کنم که ما یه چیزی تحت عنوان روش‌شناسی آزاداندیشی رو باید به گفتگو بذاریم و از محضر جناب عالی هم به عنوان یک حساب نظرها استفاده بکنیم تا اون وقت بفهمیم که آقا حتی اگر کسی به همین روشناسی که ما عرضه میکنیم اگر نقدی داشته باشد، به چه روشی صحیح هست که و درست هست و ما رو میتواند به نتیجه درستی برسونه که این رو نقد کنه و نظر مخالفش رو متفاوتش رو بگه. من متفاوت و مخالف هر دو رو میگم، چون الزاما نظر مخالف نظر ضد من شاید نباشه، میتوان نظر متفاوتی باشه. بله. الزاما ضدیت که اگر ضدیت هم داشته باشه باز در آزاد اندیشی جا داره و میشود در اون روش درست سراغش رفت. خیلی ممنونم، باز هم در چند لحظه آینده باز در خدمت شما خواهیم بود.
میخونم با اهل آسمون، میخونم با اهل عالمه، سلام پاره ی تن رضا، سلام میوه ی دل حسین، سلام پاره ی تن رضا، سلام میوه ی دل.
نهمین نور خانواده عشق، هشتمین طفل مادر دنیا، پسر ماه حضرت خورشید، پدر جود و مهربانی ها، از سلام ای امام سائل ها، حضرت عشق هم جوار خدا، لطف حق ای خزام داره، جود تو علت وجود من است، سوره کوثر امام رضا.
قبله هشتم در شوق تولد امام جواد علیه السلام غرق در نور و سرور است.
بارونی از ستاره تو مدینه میباره، امام رضا رو دستش داره علی اکبر.
اینجا مشهد است، جنت الرضا. شیفتگان اهل بیت از نقاط دور و نزدیک آمده اند تا ولادت امام جواد علیه السلام را به امام مهربانی ها تبریک بگویند.
السلام علیک یا امام رضا. آقا جون ممنونتی که در شب تولد پسرتون ما رو پذیرفتی.
ما داریم میریم حرم تا ولادت امام جواد و به ولی نعمتمون امام رضا تبریک بگیم.
تولد یگان پسرشو بهش تبریک میگم. امیدوارم تنها عیدی که تو این شب خدا به همه بنده ها لطف کنه فقط فرج آقا باشه.
من اومدم تولد پسر امام رضا رو بهشون تبریک بگم و ازشون بخوام که برم کربلا.
جواد یعنی بخشش و سخاوت، جواد یعنی عشق بی‌نهایت.
میگویند مظهر جود و سخاست. او بعد از شهادت پدر بزرگوارش در سال 208 هجری قمری در سن 8 سالگی عهده‌دار امامت شد.
امام هم در زمان حیاتشون توجه داشتن به مؤمنین، به شیعیان، و هم بعد از شهادتشون این کرامت و این جود و احسانشون بوده که در تمام امورات و در تمام رزقهایی که ما بهش نیاز داریم توسل به حضرت جواد بسیار مجربه.
امام جواد علیه السلام در مدت 16 سال امامت خود مکتب علمی اجتماعی شیعه را جلوه خاص بخشید.
امروز وظیفه ما اینه که در جوار علی ابن مسترضا زیر پرچم امام زمان علیه السلام زندگی کنیم و هر چی که امامای ما بر ما زحمت کشیدن، مخصوصا امام جواد علیه السلام، بتونیم تو زندگیمون فرج کنیم و در صراط مستقیم قرار بگیریم.
ما دهه 80 و دهه 90 یا سعی خودمون کنیم از امام جواد الگو بگیریم و مهر و مهربانی رو در جامعه خودمون گسترش
بدیم. به عنوان یه جوان میتونیم ببینیم که توی نوجوانی و جوانی چقدر میتونیم توی جامعه تاثیرگذار باشیم. حالا دختر به جای خودش، پسر به جای خودش.
پیرو ایشون باشیم و در برابر سختی‌ها و تحدیدایی که آمریکای خائن بعد در برابرش مقاومت نشون بدیم.
در این شب فرخنده ملائک به زمین می آیند تا همراه شوند با شادی مؤمنانی که شیفته این امام رؤوف هستند.
امام رضا تکیه‌گاهش، حاجت ها روا میشه با نگاهش.
هرچند دست ما از آستان تو کوتاست، اما دل بر ذریح دیر آشنای تو بسته ایم تا با کراماتت گره گشای ما باشید.
از باب الجمال تا باب المراد، پر بگیر با انبیا از صحن پدر تا صحن پسر، راهی نیست با دل بیا بیا کازم اینو پرد رو رها کن، بیا با وجودت آقا تو صدا کن، برای ظهور امام زمانت دعا کن. بیا کازم اینو پرد رو رها کن، بیا با وجودت آقا تو صدا کن، برای ظهور امام زمانت دعا کن.
خیلی ممنونم که تا اینجا اشراق رو دنبال کردی و فکر می‌کنم که اون صحبتی که در محضر آقای لطفی‌زاده حالا چند دقیقه همچنان وقت داریم استفاده بکنیم ازشون مطرح کردیم و ادامه میدیم، موضوع مهمی است برای مخصوصا ماهایی که خودمون رو از جنس متدینین و بلکه متشرعین به طور اخصش میدونیم، ماهایی که فرض بر این داریم که آقا من تحقیق کردم، فکر کردم، اسلام آوردم، یک عقیده رو قبول کردم و حالا آیا این قابل نقد هست یا نیست، یا اگر کسی حرف متفاوتی زد آیا من اصلا باید بشنوم یا چشگوشمو به اونا ببندم و هیچ توجه نکنم، همین مسیری که خودم دارم و ادامه بدم؟ آیا در مسیر رشد اصلا من به این شنیدن و دیدن و فکر کردن به حرفهای متفاوت و حتی مخالف نیاز دارم یا نه؟ مصداقهایی رو جناب آقای لطفی‌زاده از بیان بزرگان و همینطور سیره امام جواد علیه السلام گفتن. یک مصداق مشهور قرآنیش هم آقای لطفی‌زاده به نظر من این هستش که خداوند وقتی میخواهد بگوید که شما اگر که این کار رو نکنید اصلا در دایره بندگان خدا نیستید، بندگان عباد الرحمن نیستید، میگه فبشر عباد، بندگان رو بشارت بده، یعنی اگر این اتفاق نیفته جز بندگان